نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بحث درباره بیان مرجحات باب تزاحم گفته شد که چهار مرجح به ثبت رسیده است. مرجح اول وجود بدل، ما لا بدل له مقدم می شود بر ما له البدل که شرح داده شد. مرجح دوم اهمیت آن عدل و آن طرفی که اهمیت دارد مقدم می شود بر آن طرفی که مهم هست، اهم بر مهم مقدم می شود. و این تقدم ها هم چنان که در بحث فرق بین تزاحم و تعارض گفته شد به حکم عقل هست، عقلیست، مرجحاتون عقلیتون به کل وضوح. مرجح سوم تقدم زمانی به این صورت که اگر مکلف قدرت بر انجام یک عمل داشته باشد ولی دو عمل مطلوب شرع برای آن مکلف محقق شده باشد، مکلف هر یکی را که از لحاظ زمان قبلا انجام بدهد طبیعتا نوبت به اون عمل مطلوب در زمان بعدی نمی رسد. مثلا کسی قدرت دارد که یک روز روزه بگیرد و برای این فرد بر اساس نذر یا عوامل دیگر دو روز روزه واجب شده است، یکی در روز پنجشنبه و دیگری در روز جمعه. این مکلف قدرت دارد که فقط یک روز روزه بگیرد و قدرت بر روزه گرفتن دو روز را ندارد. در این صورت این مکلف که روز پنجشنبه روز بگیرد به طور طبیعی و روز گرفتن در روز جمعه منتفی می شود بر اساس انتفاع قدرت مکلف. بنابراین مرجح سوم از مرجحات باب تزاحم تقدم زمانی بود، تقدم زمانی هست. و همینطور در مثال دیگر اگر مکلف قدرت دارد بر قیام در صلات، منتها میداند که توان و قدرتش فقط منحصر است برای یک نماز، و نماز ظهر و عصر هر دو پیش رو قرار دارد و واجبه، و مکلف قدرتش بر قیام نسبت به یکی از این دو نماز هست. اگر در نماز ظهر از قیام و ایستادن استفاده کند، به طور طبیعی برای صلات عصر موضوع منتفی است، قدرت وجود ندارد. برادر این مرجح سوم از مرجحات باب تزاهم تقدم زمانی است، و اما مرجح چهارم، عنایت کنید این سه مرجحی که گفتیم، دو مرجح آن معروف و مشهور هست که عبارتن از مالابدل و اهم، و مرجح سوم هم در بیان سیدنا استاد دیده می شود که از مرجحات عقلیه و واضح هست. اما مرجح چهارم جزء آرایی است که در بیان سیدنا استاد دیده می شود، و آن این است که می فرماید از این دو عمل مطلوب شرعی متزاحم اگر یکی مشروط به قدرت عقلیه باشد، مقدم می شود بر آن یکی که مشروط به قدرت شرعی است. اون اصطلاح اگر شنیده باشید یا برای شما یادآور شده باشم که قدرت عقلیه مقدم بر قدرت شرعیه هست، مصداق و تطبیقش اینجاست. منظور از قدرت شرعیه این است که یک عمل مطلوب شرعی منع شرعی لفظی نداشته باشد، این قدرت شرعی است. و منظور از قدرت عقلی این است که یک عمل واقعا در واقع برای مکلف مقدور باشد و مشروط به شیئی از جهت شرع نشده باشد. بنابراین مرجح چهارم از مرجحات باب تزاهم تقدم اون فرد و اون عدلی است که مشروط به قدرت عقلیه است، و اون عدلی که مشروط به قدرت شرعیه است طبیعتاً متأخر قرار میگیرد. به این معنا در مثال معروف اگر کسی یک مقدار آبی دارد که وضو بگیرد، ولی این آب غصبی هست، آب مغصوب، در این صورت دو تا خطاب دارد. خطاب اول وجوب وضو، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، خطاب به وضو دارد. خطاب دوم لا تغصب دارد. حالا خطاب اول که خطاب شرعی هست مشروط به قدرت شرعی است. قدرت شرعی همان که تعریف کردم که منع از سوی شرع و نهی از سوی شرع درباره آن عمل نیامده باشد. اگر نهی آمده باشد شرعاً مقدور نیست، قدرت منتفی است. در اینجا وضوع مشروط به قدرت شرعی است، یعنی آب مباح، تصرف در آب غصبی جایز نیست، لذا قدرت بر وضوع شرعاً منتفی است. تصرف در غصب شرعاً جایز نیست. در صورتی که قدرت منتفی شد، موضوع برای خطاب از اساس منتفی است، امر به وضوع ساقط است، چون قدرت وجود ندارد. اما عدل آن که تصرف در غصب باشد مشروط به قدرت عقلی است، یعنی اشتراط به یک امر شرعی ندارد، فقط قدرت و توان انجام عمل در واقع برای این گونه عمل کافی است، قدرت عقلیه. بنابراین چون قدرت عقلیه وجود دارد مورد خطاب قرار میگیرد. موضوع برای خطاب محقق است که فرد قدرت دارد و نهی بشود لا تنسب. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این است که این موردی که مشروط به قدرت عقلی است مورد نهی قرار میگیرد و مقدم میشود و از دو عدل که تصرف در غصب یکی بود، این تصرف در غصب مقدم شد، در غصب تصرف نکند. در آب غصبی که تصرف نکند نتیجه چه می شود؟ باید برد تیمم انجام بدهد. شما نگید که خب این جزء ما له البدل، وضوع بدل دارد. جواب اینه که در خود اهم و مهم هم گاهی در ضمن بدل و لابدل میاد و اصل مرجح برگرفته از تحقق اصل خطاب هست. اصل خطاب در صورت قدرت عقلی محققه و در اون عدلی که قدرت عقلی نیست خطاب جا ندارد. بنابراین اون عدلی که مشروط به قدرت عقلی هست مقدم خواهد بود. چهار تا مرجح رو گفتیم. مرجحات باب تزاحم که گفته شد، پس از آن می‌رسیم به بحث درباره اصل و مقتضای اصل در باب تعارض. عنوان بفرمایید. طبق تنسیق متن ما، محقق خراسانی عنوان می‌کند که مقتضای اصل در تعارض چیست. عنایت کنید بعض نکته های ظریفی دارد. می فرماید که اگر گویا تعارض صورت گرفت، شیوه بحث اگر طور دیگر بود به نظر بهتر می آمد، ولی آنچه تنسیق کتاب هست دنبال کنیم. شیوه وس اگر به این صورت بود که اول مرجحات باب تعارض بیان می شود، بعد تحقق تعارض و مقتضای اصل، اما در تنسیق متن ابتدا مقتضای اصل یعنی در صورت تحقق تعارض و مرجحات و بعدن یادآور می شود. عیبی ندارد، ذوق ها مختلف هست، اشکال ذوقی اشکال نیست. ممکنه اون تنسیق بهتر باشد از اینی که ما میفهمیم. میفرماید مقتضای اصل در تعارض دو دلیل که همان تنافی در دلالت هست، مقتضای اصل تساقط است. چرا؟ برای اینکه هرچند هر دو دلیل هر دو محتمل الکذب نیست، ولی که احتمال یا اطمینان به کذب احدهما وجود دارد، چون دو دلیل متعارض معتبری است. اطمینان به کذب احدهما وجود دارد و این اطمینان یا احتمال قطعی به طور غیر معین است. متعین نیست که بگیم عدل شماره یک یا بگیم عدل شماره دو، بلکه غیر معین است. در صورتی که احتمال کذب در حد اطمینان بین الاطراف وجود داشت و به صورت غیر متعین، نتیجهش این می شود که هیچ یکی از این اطراف حجیتش تمام نیست، چون احتمال کذب قطعی است و اون غیر متعین است و همون احتمال برای ما کافی است که بگیم حجیت تمام نیست. با یک توضیح هم اضافه کنید، توضیحی را که برای تکمیل مطلب، و اون این است که در متعارضین هرچند از لحاظ اعتبار هر دو دلیل اعتبارش کامل است، ولی که با وجود دلیل مقابل برخلاف هر دلیل مقابل برخلاف مانع از تمامیت حجیت برای دلیل دیگری می شود. این عبارت واضح تری است. آنگاه پس از این می فرماید که نتیجه می شود تساقط. در این رابطه قبل از این که به مطلب بعدی اشاره بشود، این توضیح را هم از بیان محقق خراسانی استفاده کنیم، و آن این است که این تساقط و این مشی و این شیوه مربوط و مختص مسلک طریقیت است، که اگر قائل به طریقیت باشیم قضیه از این قرار است، اما اگر قائل به سبب به حجیت امارات از باب سببیت ماشیم، نتیجه فرق میکنن که شرحش رو میدیم انشاءالله. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که محقق خراسانی که فرموده است در تعارض کار به تساقط کشیده می شود درست است، و دلیل بر تساقط هم همان بود که گفته شد هر یکی مانع از حجیت دیگری می شود. و اما می فرماید که این نکته را عنایت کنید که تعارض که عمدتاً در مورد اخبار هست جا ندارد که ما از مقتضای اصل صحبت کنیم که اصل تساقط است یا تأخیر. عنایت کنید اصلی که در تعارض مورد سؤال یا بررسی قرار میگیرد همین است، اصل تساقط است مقتضای اصل، یا مقتضای اصل تخییر، دیگه استصحاب و براءت و اینا نداریم. مقتضای اصل یا تساقط یا تخییر. می‌فرمایند مطلب دقیقی که تعارض که عمدتاً در مورد اخبار هست جایی برای بحث ندارد. چرا؟ چون اخبار علاجیه مسئله تعارض را تا به آخر بررسی کرده و در نهایت هم که اعلام میکند تساقط یا تخییر، اون بر اساس همون بیان روایت است نه بر اساس اصل و قاعده. اما می فرماید که این رو شما عنایت کنید، اما بحثی که درباره تعارض داریم مربوط می شود به تعارض بین امارات، عمدتاً اینجاست. بین خود اصول هم تعارضی آنچنان وجود ندارد. چرا؟ چون رتبه بندی بین اصول هم گفته شد و هم معلومه، اما خود استصحاب که دو استصحاب متقابل اگر فرض شد جوابش دادیم چه بود؟ گفتیم اعتبار محقق نمی شود اگر سببی مسببی باشد که وادی جداست، اگر هر دو یکسان باشن گفتیم که اعتبار همون تعاقب حالتین هست، یا مقتضی محقق نیست و یا اتصال شک به یقین محقق نمی شود. اما درباره بین اصول و امارات هم گفته شد بین خود امارات دو بینه، دو قادو ید، دو ید مالکی جایی برای تعارض دارد و تعارضی که عمدتاً بحث میکنیم در این باره است. البته بحث مهم از لحاظ عملی تعارض اخبار است و راه حل هم اخبار علاجی است که میرسیم انشاءالله بحثم میکنیم. در اینجا در مثال سیدون الاستاد دو تا مثال دیگری آورده است که لا مناقشت فی المثال و لا مشاحت فی المثال، فرمودن که در بین اخبار متعارض جا برای بحث نداریم، اما اگر دو آیه قرآن یا دو حدیث متواتر تعارض کند آنجا بحث از تعارض به میان میاد و باید از مقتضای اصل بحث به میان بیاریم. شما در ذهنتون سپرده اید که بین دو آیه قرآن تعارض واقع ندارد. اطلاق و تقیید و عام و خاص و تعدد جهت هست، هدن للمتقین و هدن للناس، اما جهت فرق میکنه، نوع فرق میکنه، اما تعارضی در آیات قرآن علی تحقیق دیده نمی شود. تعارض به معنای کلمه و بالاتر از این در بحث رجال گفته شد که دو روایت متواتر تعارض نمی کند. سرش چه بود؟ دو تا قطع، دو تا قطع امکان ندارد در ضد هم محقق بشود. خبر متواتر به معنای کلمه مفید علم و قطع است. دو علم متناقض امکان ندارد که یک فرد دو علم متناقض داشته باشد. دو احتمال بله، دو تا امر ظنی بله، دو تا علم متناقض امکان ندارد برای فرد و محقق و مجتهد فرا برسن. در مثال مناقشه نیست، در مجموع تعارض بین امارات محقق است، بینتین، ید و غیره. در این صورت سیدان الاستاد می فرماید که اگر دلیل اعتبار اماره سیره اقلا باشد، واضح است که کار به تساقط کشیده می شود. چرا؟ چون سیره اقلا متعارضه را نمی تواند فرا بگیرد. سیره اقلا مثلا درباره قاعده ید، فرض میکنیم دو ید متعارض و متقابل است و دلیل اعتبار این ید هم سیره اقلاست. هر کدام از این ید را که بگیم اعتبار دارد، با مستندی که سیره اقلا هست تمام نیست. چرا؟ چون سیره اقلان که به مانع برخورد از اساس دیگه تأثیرگذار نیست. سیره اقلان که یک قاعده ید را تأیید میکند، در مقابل همون سیره اقلان ید دیگر را تأیید کند، در اینجا سیره کارایی ندارد، از اعتبار میافتد که قدرت دلیل لبی تا آنجا نیست که با مانع هم مقابله کند. این مطلب تمام که اگر سیره اقلا مستند و مدرک اعتبار برای اماره باشد، در صورت تعارض خود دلیل کارایی ندارد و طرفین متعارض از اعتبار اساساً ساقط می شود. اساسش سیر بود، از اساس ساقط می شود، یک سقوط از اساس و بنیاد. اینو گرفتیم. اما اگر دلیل اعتبار اماره دلیل لفظی بود، مثل بیانه که اعتبارش لفظی هست، در این صورت هم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که دلیل اعتبار شامل حجیت، شامل طرفین متعارضه نمی شود و حجت را و حجیت را برای طرفین متعارض نمی تواند اعلام بکند. برای اینکه دلیل اعتبار لفظی به تعبیر ایشان به سه صورت فرض می شود یا به سه احتمال منحصر می شود. احتمال اول این است که بگیم هر دو طرف اعتبار دارد. احتمال اول، اگر گفتیم هر دو طرف احتمال دارد، در نتیجه اعلام کرده ایم حجیت شامل متناقضین بشود و این خلف است. و اگر گفتیم که احتمال دوم که میگیم هیچ یکی از این دو طرف از اعتبار کافی برخوردار نیست، این احتمال دوم. احتمال سوم، یکی از این دو طرف از اعتبار برخوردار است و لکن لا علی تعیین، اون اعتبار مردد لا علی تعیین قابل تطبیق نیست. به هر یکی از این دو طرف تطبیق کنیم ترجیح بلا مرجح می شود. پس آنچه می ماند احتمال وسطی هست که چه بود؟ عدم تمامیت اعتبار برای طرفین. این نتیجه بحث در جهت تساقط متعارضین. توهمی می شود که اگر این توهم رو هم حوصله کنید بگم که این قسمت کامل بشه. توهم این است که ممکن است اعلام بشود که در تعارض نتیجه تساقط نباشد، تغییر باشد. این قسمت از بحث در اصول یا در مصطلحات شما کمتر بحث میشود، برجسته نشده، فقط میگیم از تساقطه. چرا از تأخیر نیست؟ این وجهش رو دلایت کنید. چرا تأخیر نیست؟ گفته میشود که تأخیر باشد و دلیل بر تأخیر رو به این صورت ارائه می شود که هر دو دلیل معتبر بوده است و هر دو دلیل اطلاق داشته است. اینجا که تعارض شده است، از اطلاق هر کدام رفعیت میکنه. اطلاق هر یکی را به جهت اطلاق طرف مقابل تقیید میکنیم. نتیجه چی میشود؟ نتیجه تخییر. هر کدام را که اختیار کنیم مقید به ترک مدلول دیگری، به ترک دلیل اعتبار دیگری، مقید به ترک دلیل اعتبار متقابل. این نتیجهش می شود تأخیر. در جواب این توهم یا این اشکال گفته می شود که این بیانی که شما اعلام کردید در حقیقت منتهی می شود به اعتبار و اعلام حجیت برای متناقضین. در آخر کار اعلام حجیت برای متناقضین هست. دو دلیل متناقض هر دوش حجت، منتها مطلق و مقید. مطلق و مقید بودن جلو متناقض بودن را نمیگیرد. تمام. وجه دوم در باره رأی به تخییر گفته می شود که خب دلیل اعتبار را تأیید نمی کنیم، اما خود حجت حجیت دلیل را تأیید می کنیم. به چه قید؟ به قید اخذ. و هر یک از این دوتا حجیت دارد به شرط اینکه اون اخذ بشود در عمل. اون که اخذ شد حجیت کامل و تمام، اون دیگری که اخذ نشد حجیتش کامل نیست و این میشود تخییر. معلوم شد؟ در این رابطه جواب داده شده است که اگر حجیت را به این صورت مقید در نظر بگیریم، یعنی حجیت به انتخاب و اختیار مکلف، حجیت نیست، اختیار و انتخاب مکلف سبب تحقق حجیت می شود و این خلف است. بنابراین رأی به تخییر اساس ندارد و مقتضای اصل همان تساقط است که گفته شد. مطلب دیگر در اداره این است که آیا متعارضه نفی حکم ثالث هم می کند یا نفی حکم ثالث نمی کند، که خود هم بار فقهی دارد. انشاءالله در جلسه آینده سر برای سلامتی آقا نمازمون صلوات خواهد کنم.